أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه مباحث و مطالب سوره مبارکه بقره، آیه 224 و انشاءالله آیه بعد از اون رو محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. فرمود ولا تجعل الله. اما قبل از این که من این آیه رو مطرح کنم و آغاز این بحث باشد، یه جمله از آیه پیشین باقی ماند. همان گونه که ملاحظه فرمودند بزرگواران، آیه 223 از مهمترین آیات شریفه قرآن در عین ایجاز و اختصار، اما در این حال در بردارنده اصول کلی در نظام خانواده و اون شیوه اصولی ارتباط میان زنان و مردان در نگاه فکری قرآنی بود. و گفتیم اگر یک کلمه حرف رو به این کوتاهی و کوچکی بشکافیم، ده ها مطلب از این برون می آید و اون شیوه تعامل و اون راه های ارتباطی میان زن و مرد رو قرآن در این کلمه گنجانده است و بازگو نموده است که اشاراتی شد و گفتیم. اونگاه اون بحث لام این کلمه لکم هم مطرح شد که اینجا نه بحث مالکیت بر عینی و مالیست این رابطه زن و مرد، نه مالکیت بر منافع و منفعت است. این صرفا حق انتفاعی است که خداوند میان زنان و مردان در نظام تعاملی زندگی اجتماعی و زناشویی قرار داده است. این رو هم تبیین کردیم و گفته شد. اونگاه فرمود فأتوا حرثکم عنا شعتم، به سوی حرث خیش بشتابید، بدرایید. عنا شعتم، هر زمانی که میخواهید و اراده میکنید. این جمله از کل مجموعه بحث آیه پیشین باقی ماند که فرو ماند از مجموعه بحث. خود این عنا شعتم یه گستردگی دارد، هر زمانی که میخواهید. هیچ محدودیتی میان ارتباط زن و مرد، زن و شوهر در اسلام وجود ندارد، مگر اون محدودیت هایی که شریعت قائل میشه. یعنی اگر بناست ارتباطی نباشد در ایام رمضان است، در ایام احرام است، یا اون موضوع آیه قبلی که در آیه پیشین و یسالون عن المحیض اشاره شد و گفتیم. ماورای اون ممنوعیتی که شرع مطرح میکنه، هیچ محدودیت و حدی در ارتباط میان زن و مرد، زن و شوهر در اسلام وجود ندارد. فأتوا حرثکم عنا شئتم، بسیار مؤکدن خداوند سبحان این بحث رو هم مطرح میفرماید. و ملاحظه فرمودید که بنا شد از این محیط خانواده فرداها رو بسازیم. و قدموا لانفسکم، فردای خودتون رو بسازید، پیش بدارید برای نفسهای خودتون، چه در این دنیا چه در جهان آخرت. اما شیوه ارتباط درست در محیط خانواده حاجت به تقوا دارد و اتقوا الله، باید رعایت کنید حدود خدا رو تا در اینجا موفق باشید. و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین، که اینها رو اشاره کردیم. اون بشارت هم از آن کسانی است که ایمان می آورند و باور می کنند و تن به احکام الهی می سپارند. به دنبال این فرمود ولا تجعلوا الله عرضتا لایمانکم، مسلمانان، انسان ها، قرار مدهید خدا را عرضه ای برای ایمان و سوگندها و قسم های خودتون. کلمه عرضه از ماده عرض می آید و مطرح کردن. به بیانی می توان گفت معنای کلمه عرضه یعنی در دسترس بودن، در چشم انداز بودن. چنین معنایی رو می توان برای این کلمه مطرح کرد. شاید دور نباشه همون اصطلاح عامیانه‌ای که در جامعه الان به کار می برن بعضی ها در کلمات خودشون، می گوین فلان کس انسان با عرضه است. یا فلان کس چندان عرضه ای ندارد. اگر دقت کنید معنای این کلمه روشنه، همین است که اشاره کردم الان. اگر کسی اونقدر توانایی دارد که میتواند خودش رو در معرض اجتماع قرار بده، یعنی میتواند دیده شود به چشم مردم، میتواند شخصیت او به نظر آید، حالا ممکن این از جهت علمی باشه، ممکن از جهت هنری باشه، ممکنه به تعبیر ما از جهت ورزشی باشه، ممکن از جهت سیاسی باشه، اون شخصیتی که در معرض جامعه قرار میگیرد دارای عرضه است، یعنی خودش رو توانسته است در جامعه مطرح کنه. یه انسان خمول گمنام منزلی نیست، اینش عرضه. دقیقا همین لغت است. عرضه یعنی مطرح شدن، دم دست بودن، پیش رو بودن. انسان هایی که عرضه داره یعنی چنین حالتی رو دارن، ولی ما به تعبیر عامیانه به کار میبریم، اما این معنا داره. درسته این کلمه همینطور است که اشاره شد. فرمود خدایی را ولا تجعل الله، اونم کلمه ی الله رو مطرح کرد، نه اسم دیگری را، تأکید بیشتری است. الله رو عرضه قرار ندید، پیش دست خودتون قرار ندید برای ایمانتون. کلمه ایمان هم جمع یمین است. یمین به معنای قسم و سوگند الان استفاده میشه در اینجا، اما معنای اولیه کلمه یمین یعنی دست راست. جمع اون میشه ایمان، یعنی دست راست. چه ارتباطی است بین دست راست و بین قسم؟ چرا در قرآن این کلمه یا در کلام عرب بدین شیوه استفاده میشود؟ ظاهرا این در دیرباز امروز ممکنه الان متداول نباشه میان ما انسان ها، اما در گذشته متداول بوده است. وقتی که آدمیان قسم میخوردند یه حرکتی رو انجام میدادند با دست خودشون، کما اینکه ممکنه الان هم بعض از عموم مردم این کار رو میکنند. وقتی میخوان قسم بخورن ممکنه یه حرکتی با دست خودشون نشان میدهند، یه تهدیدی میکنن، یه حالتی رو نشان میدن، اما در گذشته این رسمیت بیشتری داشته. همینطور که در معاملات الان هنگامی که خرید و فروش در ابعاد سنگین اون انجام میشه، به تعبیر ما بیع و شراء انجام میشه، اینها دست میدن خریدار و فروشنده با هم دست میدن و گاهی محکم همین دست رو با هم میزنن، که این رو در عربی میگوین صفقت و یمین، در پارسی میشود شرق دست. بارک الله فی صفقت یمینک، در کلمات منصومین داریم، خدا به شرق دست تو برکت بدهد مثلا. یعنی با دست خودشون نشان میدن رسمیت این معامله رو. در مورد قسم هم همینطور بود، وقتی سوگند میخوردند یه حرکتی با دست راستشون نشان میدادن و انجام میدادن، این تثبیت میکرد این سوگند و قسمی که مطرح میشد. و شاید ملاحظه فرمودید در بعض از جوامع بوده در گذشته، هنگام سوگند یاد کردن دست راست خودشون رو بالا می بردن. در ایران باستان ما هم بوده است، این یه سنتی بوده است در نزد ایرانیان، که اونها هم در حین قسم با دستشون تأکید می کردن. پس به همین خاطر قسم رو یمین می گوین، چون به نوعی در ارتباط بوده است. خب حالا چی شد مطلب تا اینجا؟ خدا را قرار مدهید پیش دست سوگندها و قسمهایتون، یعنی خدای سبحان رو یه عنوان و کلمه دم دستی به تعبیر عامیانه قرار ندهید در قسم هاتون، که هر سوگند و قسمی که یاد میکنید سریعا نام الله رو بیاورید، نام خدا را بیاورید و با عنوان خداوند قسم و سوگند یاد کنید. این بسیار کار ناپسندی است. خب میبینید که به شکل نهی ولا تجعل الله، مؤکدن خداوند نهی از این عمل و این کردار مطرح کرد. من توضیحات این بحث رو خواهم گفت الان، اما در مجموع استهزار دارید اون کرامت و عظمت نام الله، مخصوصا خود کلمه الله، با توجه به اون که واژه الله مجموعه صفات الهی است، مجموعه اسماء خداوندی است، و این نام نام عظیمی است، کلمت الله هی العلیا، این اعلا و اون رفعت و بلندانی که این نام دارد، بسیار توجه به این باید کرد که این نام رو نمیتوان به هر بهانه ای به هر عنوانی بر زبان جاری کرد. اهل دل و اهل عرفان میگویند انسان هنگامی که کسی رو دوست میدارد حاضر نیست که نام اون عزیزش رو در مسائل جزئی و پیش پا افتاده مطرح کند، یا با کسانی بگوید که شاید اون قابلیت تحمل این نام رو ندارند. چگونه محبوب کل حبیب، عزیز کل عزیز و اون آفریدگار محبوب، نام اون رو ما در مختصرترین مسائلمون آیا غذا خوردی یا نخوردی؟ به خدا غذا خوردم. آیا میگویی یا نمیگویی گفتم به خدا چنین و چنان و در همین مسائلی که گاه میبینید الان آیه بعدی مطرح میکنه لغو زبان میشود گاه این جایگاهی ندارد و شایسته نیست. اصل این که انسان سوگند بخورد یا نخورد، اصلا این قسم چیست، آیا جایگاهی دارد در اسلام یا ندارد. در یک کلمه کلی میگم الان تقسیمات قسم رو خواهم گفت خدمت عزیزان. ما سه نوع سوگند داریم مطرح میکنیم، اما در مجموع سوگند و قسم به طور کلی هنگامی که در شرایط عادی است به حق و به جا و سزا انسان قسم یاد میکند، منهای یه جا که در محکمه حقوقی برای اثبات حق است مکروه است. در هر شرایطی سوگندی یاد کردن کراهت دارد، در هر شرایطی عرض میکنم منهای یه جا و اون هم در محضر قاضی و در محکمه قضاوت برای اثبات حق و اثبات مظلومیت، اونجا چیز دیگری است، اونجا مستثناست، بدون شک گاه واجب و وظیفه هم خواهد بود. اما منهای این مورد به طور کلی سوگند یاد کردن به شکل حق اون مکروه، به شکل باطل اون بسا از گناهان سنگین، نمیگم گناه کبیره، اما تعبیر یمین القموس داریم در بعض از موارد که واژه قموس از ماده قمس، وقتی پارچه ای رو زیر آب میبرند و آب تمام اون رو میگیرد این میشه قمس. یمین القموس یعنی گناه وقتی به دروغ گفته میشود انسان رو فروی در معصیت میبرد، فرو میبرد در عصیان، و این بسیار مورد نهی و طرد شریعت قرار میگیره، چه در خود قرآن چه در کلمات معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام. خب پس بنابراین این نکته کلی. حالا اینجا فرمود ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، نام خدا رو به این مسائل نبرید. بارها گفتیم هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. اون حکایت زیبای مثنوی رو در دفتر دوم در اون حکایت عیسی مریم که اشاره می کند به اون قسمت می رسد که بالاخره آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. این فقرا وقتی که در به اصطلاح میخواستن فقیری کنن، همین الان هم در کلام عرب وقتی میخوان تکدی کنن میگن شیئ لله، شیئ لله، نام الله رو میبرن. پارسی کرده اون رو میگوییم بده در راه خدا. اینجا هم کلمه خدا میآید، یعنی گدایان پارسی هم نام خدا رو در تکدی به کار میبرن، بده در راه خدا میگوین. مولوی مطرح میکند آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از بحر جان. این گدا اگر میدانست که برای چی داره نام الله را میبرد، برای تکنانی، برای خورده پولی، برای مختصر چیزی، از یه انسان داره الله را بهانه قرار میدهد، خدا را واسطه میکند برای تکنانی، اگر این ذره از اون کلمه الله را میتابید بر دلش و جانش میفهمید هزار بار توبه میکرد که این کلمه را اینجا به کار ببرد و بر زبان جاری کند. و واقعا چه زیبا میگوید، بسیار زیباست. پس بنابر اینجا اون اهمیت این نام و عنوان خداوند مطرح شد که شایسته نیست این بهانه ای باشد و عنوان دم دستی باشد برای ما در سوگندها و قسم همون. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. دو جور آیه شریفه مطرح می شود، یک این که در این آیه شریفه با همین ظاهرش معنا می شه حتی نام خدا رو نبرید، ولو این که در مواردی است که انتبر رو، یعنی می خواهید کار بر انجام بدید، یعنی در همون مواردی هم که می خواهید نیکوکاری و کار خیری انجام بدید، چرا مثلا می خورید، چرا میگید والله من این کار رو خواهم کرد و بدون دلیل بدون الله بگویید این رو، بدون تأکید قسم کار خودتون رو و وظیفتون رو انجام بدید. حاجتی نیست به این که نام الله رو بر زبان جاری کنید. انت بر رو و تتقو، حتی در مواردی که میخواید کار تقوایی انجام بدید، یعنی بین خودتون و خداوند یا حدود رو میخواید رعایت کنید یا تقوایی رو میخواید پیشه بگیرید، چرا به قسم والله من چنین کار رو خواهم کرد، والله من چنین کار رو خواهم کرد، ولو یه امر شایسته و پاکیزه هم باشد. حاجتی نیست به این که شما این کلمه را بر زبان جاری کنید. سوم و تصلحو بین الناس، حتی در مقام اصلاح بین مردم هم این کار رو نکنید. خیلی جالب است، میدونید یکی از عناوین مهمی که در اسلام مطرحه اصلاح و ذات البین، اصلاح ذات البین، یعنی سازش ایجاد کردن و صلح ایجاد کردن در بین مسلمان ها و در بین انسان ها. این همان است که نبی مکرم فرمود، امیر المؤمنین در اون سخنان عجیب خودشون در غروب غم انگیز 20 رمضان فرمود، مگر نشنیدید جدت رسول خدا گفت اصلاح ذات البین افضل من کافت صلات و صیام یا عامت صلات و صیام. دو برادر رو، دو خواهر رو، دو دوست مسلمان رو، دو انسان رو به یکدیگر رساندن و این نقار و کدورت رو بین اینها برداشتن، از سالی به تمامه نماز و روزه گرفتن فضیلت بیشتری در نزد خداوند دارد به نظر نبی مکرم اسلام. خب این اصلاح ذات البین است، اینقدر مهم است. آن فرمود و تصلحوا بین الناس، حتی در اصلاح بین مردم هم دلیلی ندارد قسم یاد کنید، همینجا هم نام خدا رو بردن جایگاه ندارد. و تصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. پس بنابراین اگر در این موارد جایگاهی ندارد که انسان نام خدا رو ببرد، پس در غیر این که دیگه کاملا روشن و واضح است. این یه بیان و یه تفسیر. بعض از مفسرین اعظم اینجا نظر دیگری دارند، من رأی دوم رو هم میگم، خیلی فرق نمی کنم، اما احتمال قوی تفسیری است. اینم این که استعذار دارید در بعض از موارد در آیات شریفه قرآن ما مجاز در حذف داریم، یعنی یک کلمه میفته به قرینه عقلی واگذار میشه آوردن اون کلمه. کذالک یبین الله لکم، کذالک یبین الله ان تزلوا، خداوند تبیین میکند برای شما مطلب و آیه را که گمراه بشید. نه، کذالک یبین الله ان لا تزلوا، این رو خدا به قرینه عقلی خود شما واگذار میکند. یه لایی در اینجا در تقدیره که کاملا از قرینه عقل استفاده میشه. مثل این فراوان داریم تو قرآن که بسیار زیبایی هنرمندانه ادیبانه ای داره که در علم معانی و بیان بحثش مطرح میشه. اینم از اون نوع میدونن بعضیا. خدا رو عرضه ایمانتون قرار ندهید، مبادا قسم بخورید به نام خداوند که بعضی از کارهای خیر را انجام نمیدهم. نکنه در کارهای شایسته قسم بخوره که دیگه من به خدا دیگه من دستم بشکنه که دیگه کار مردم رو گره از کار مردم باز کنه، دیگه پای من بشکنه که من چنین عملی رو انجام بدهم، والله که دیگه چنین کار رو انجام نمیدم، برای کسی ضمانت نمیکنم، والله که دیگه من کسی واسطه امر خیلی نمیشوم. این معنای دوم هم احتمال قوی است که از آیه استفاده میشه، مبادا نام خدا رو ببرید در جلوگیری و خیشتنداری از کارهای خیر، تقوا و اصلاح بین مردم، مبادا چنین بکنید. احتمالی که تقویت میکنه این نظر رو آیات بعد از آیاتی است که امشب نخواهیم گفت، للذین یولون من نسائهم، اون سنت‌های غلطی که در جامعه عرب هم بود، قرآن به شدت برخورد کرد، یه کسی میومد نام خدا رو میبرد، یه عرب جاهلی و زنش رو بر خودش حرام میکرد، میگفت به مقدساتم قسم که دیگه من با این همسرم نزدیکی نخواهم کرد. این اومد اسلام باطل کرد، رد کرد، گفت این چه حرفایی است و غلطی است که شما میزنید و این چه سنت ظالمانه است که در مورد زنانتون دارید. خب این هم احتمال دوم. به دنبال اون فرمود والله سمیع علیم. باز هم حاجت است به این که این بحث بیشتر مطرح بشه که جایگاه این پدیده روشن باشه، چون مبتلا به هست، یعنی به نوعی مردم گرفتار این بحث هستند. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اما بدانید مسلمانان، لا یؤاخذکم الله، خدا شما رو مجازات نمی کند، مؤاخذه نمی کند. مؤاخذه غیر اخذه، اخذ یعنی گرفتن، مؤاخذه گرفتن به شدت است. لا یؤاخذکم الله، خدا مؤاخذتون نمی کند باللغو در قسمهاتون، یعنی به قسمهای لغوتون. من این کلمه رو توضیح بدم، بارها پیش اومده است که این واژه لغو رو ما همراه با مشت با اون کلمات مناسب و به نوعی هم خانوادهش، مثل کلمه لعب، مثل کلمه لحف تذکر دادیم. الان از زاویه دیگه یه نکته رو عرض میکنم پیرامون این سه کلمه و خود بحث رو مطرح میکنیم. لغو به طور کلی به کاری میگویند که هیچ رنگ و بویی ندارد، هیچ خاصیتی و ثمری ندارد. لغو به یه کار بیهوده مطلق گفته میشه که هیچ اثری نیست بر این کار، نه در خارج، نه در فکر، نه در خیال. این رو میگن لغو، همون که بالاخره حالت بیهودگی و بیفایدگی است. این واژه لغو. کلمه‌ای که در کنار این به کار برده میشود لعب، به اون چیزهایی و اموری و کارهایی میگن که اینها ممکنه اثر داشته باشه، اما اثر اونی اثر خیالی است، در خیال و در تصورات، از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام و اولیاست، دکس محرویان بستان خداست. گاه اون اموری که در خیال تأثیر داره اینها رو میگن لعب، مثلا بازی های بچگانه که اینا اثرش بیشتر تو فکر و خیال و تصور، و خیلی اینها اموری نیست که چیزی رو جابجا کنه در جامعه، مسیر زندگی انسان، تحولات اجتماعی، اصلا این بحثا نیست، اینا رو میگن لعب تو قرآن. سومین کلمه که در کنار اینها به کار برده میشه، پس لغو، چیزی که هیچ خط و خبری از اون نیست، نه در خیال و نه در واقع، هیچ اثری ندارد. لغو اونی که ممکنه تو خیال اثر داره، حالا بازیش در عالم بازی، حالا تو شاه باش، ما وزیر و فلانی، وکیل و فلانی، مجرم، و یه بازی هایی میشه، بالاخره وقتی هم که این رنگ برداشته شد چیزی در بین نخواهد بود جز خیال و تصور، همون که میگیم بازیش. دلاتاکی در این خاک مجازی چو تفلان میکنی، دلاتاکی در این دار مجازی چو تفلان میکنی تو خاک بازی، همین حالت. کلمه یه لحف نه، آنی که اثر دارد فقط تو خیال نیست، بلکه در خارج مؤثره. کلمه یه لحف و پیرامون اون آثاری دیده میشه و خودش نکته دارد، اما میبینیم قرآن با لغو و لعب و لحف روی خوشی نشان نمیدهد، سر خوشی نشان نمیدهد قرآن. حالا چرا با لحف؟ لحف ممکنه یه چیزی باشه که خودش موضوعاً بد نباشه، یعنی ماهیت لحف ممکنه چیزهای خوبی باشه اصلا در قرآن، این رو میبینیم. این که خدا میگوید که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، قرآن لحف رو مصداق اون رو مال و فرزند معرفی میکنه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، نکند مال و فرزندتون لحبتون باشد. پس اینا میتونن لحب باشن، مال چیز بدی نیست، لحب است، اما در این حال قرآن این رو مطرح میکنه. فرزند گاه ممکن است لحب باشد، ماهیت فرزند که عنایت الهی و لطف خداوندی است، این که کاملا مشخص. قد مولا انفسکم، دیشب اشاره کردیم ثمره این زندگی همین است، یه بعد قوی زندگی است این وجود فرزند. اما این لحب، علت این که اینها بهش لحف گفته میشه اینه که با همه موقعیت و جایگاهی که دارند، گهگاه اونچنان میشود که عامل بازدارندگی انسان خواهد بود، یعنی خود این مال انسان رو متوقف میکند، خود فرزند انسان رو متوقف میکند از اهداف فراتر، گامهای بالاتر و اون موقعیت‌های عالی‌تر. یعنی گاه اونچنان میشه انسان دوربر خودش نگاه میکند، میبیند عمر جماعتی از انسانها میگذرد فقط به همین لحظه، از نوع مال اون، فقط اینها در فکر اینن که الهاکم و تکاثر، تمام عمر میگذره به این که گردآوری کنن، بعد چی؟ سری میگذارند و میروند، تمام عمر به همین گذشت، این میشه لحظه. خود این تکاثر و استفاده و این توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی بگیم، بالاخره چی میخواد اسمش بگذارید، گاه میبینید این هدف میشه و لحو، یعنی دیگه به دنبال اون چیزی نمیآید. این خب برای یه انسان نیست در نظام توحیدی، اینطور نباید باشه که عمر انسان به تکاثر و اکتساب مال بگذرد، که قد قال لی قد قال فی ما مزا حکیمون، اون جمله از اون شاعر زیبای عرب که کودک بودیم و بالاخره این رو در مدرسه می شنیدیم که معلمان ما می گفتن، قد قال فی ما مزا حکیمون مل مرء الا بعسقری، این شعر رو من از معلمانم شنیدم در کودکی که می گفتن فضیلت انسان به دو چیز است، به دو چیز کوچک آن است، یکی به زبان آن است و دیگری به دل آن است، من این رو شنیده بودم. اما بعد که بزرگ شدم احساس کردم باید این شعر رو عوض کنم، لذا بعد خودم عوض کردم و قلته خلاف ما قاله الحکیم، و من چیز دیگری گفتم خلاف اون چون حکیم گفته بود، و من گفتم و مل مرء الا بدرهمی لو لم یکن درهما لم یرتف لم یلتفت عرسه الیه، من اینو عوضش کردم، گفتم نه، مرد به درهمه، به دو درهم است، یعنی درهم و دینار، یعنی طلا و نقره، که اگر اینها نباشد حتی عروس او، یعنی همسر اون هم به اون کمتر التفات میکند. خب بالاخره گاه عمر این میشود و جایگاه این میشود، این میشه لحف. گاه فرزند عامل واقعا تکامل انسان و رشد انسان و فضیلت آدمی میشود، به جای اون که بال باشد بار میشود در مسیر کمال و معنویت، این میشه لغو. پس سه تا کلمه رو داریم، اینها رو توجه داشته باشید. لغو آنیست که هیچ اثری بر اون بار نیست مطلقاً، لعب اونی که اثر خیالی داره، لحف ممکنه اثر خارجی داشته باشد، اما اون چه مهم است، لبه تیز به بازدارندگیه، یعنی انسان رو از کمال برتر و جایگاه مهمتر گهگاه ممکنه باز بدارد. حالا اینجا فرمود لا یا آخذ کمون نا به لقو فی ایمانکم، خدا شما رو به لقو در قسمهاتون مؤاخذه نمی کنه. این رو من به این بهانه لازم می بینم اینو عرض کنم، کمی رنگ اخلاقی و فقهی هم پیدا می کنه بحث. ما سه نوع قسم داریم عزیزان، خوب اینها رو بدونیم. به سه شیوه ما قسم می خوریم. یک قسم رو میگن یمین المناشده در فقه و در اخلاق، و اون اینه که شما قسم می خورید که کسی رو به یک کاری وادار کنید، میگید شما رو به خدا قسم بیاد و همین جوان مردی رو بکنید، تو رو به خدا قسم امروز بیا به خانه ما نهار، شما رو به پیغمبر قسم که بالاخره عرض به خدمتون این جنس رو از ما بخرید مثلا. این رو میگن یمین المناشده. حالا ممکنه شما بگید بالله والله، ممکنه بگید به پیغمبر قسم، ممکنه بگید به حضرت ابوالفضل قسم، ممکنه بگید به جان مثلا پدرتون قسم فرض بفرمایید. اینو میگن یمین المناشده. این قسم جریمه شرعی نداره، چون این راست و دروغ نداره، این قسم اصلا خوب نیست این رو ما بگیم، یعنی واقعا عرض میکنم خوب است این عادت رو برداریم عزیزان. اصلا بنا نباشه که ما برای هر کارمون بالاخره بکشیم نام این بزرگان رو، نام خدا رو به صحنه بیاریم، نام پیغمبر رو بیاریم، نام امیرالمومنین رو بیاریم، نام حضرت ابوالفضل رو بیاریم. برای چی مثلا؟ چه منفعتی ما می‌خوایم بگیریم که چنین کاری رو انجام بدیم؟ این یه نوع قسم است. اما در این حال اگر قسم خوردیم، این مجازات نداره، این قسم این کیفری هم نداره، کفاره هم نداره، چیزی نداره براش. یک نوع دوم قسمی که مطرح میشه این یمینی است که به این از جهت فقهی میگن یمین و تأکید، قسمی که برای تأکید میاد. اینو دقت بفرمایید، یمین تأکید اینه که شما یک گزارشی را و مطلبی را میگویید، بعد برای تحکیم و برای اینکه بپذیرند از شما چه میکنید بدون بالش؟ قسم یاد میکنید، میگید من این مطلب رو گفتم، من این کار رو انجام دادم، به خدا من این کار رو انجام دادم، این کتاب رو من فروختم، این کتاب رو من خریدم، والله این کتاب رو من خریدم از آن من است. یعنی یه جمله ای رو میگید، یه گزارشی رو میدید، حالا این ممکنه حاوی محق بودن شما باشه، بیان حقی رو برای خودتون میکنید، و بعد به دنبال اون برای تأکید مطلب یه حرفی رو میگید تو جمع دوستان، بعد یه به خدا راست میگم، ما به فارسی خودمون والله ما کذب تو، به خدا من دروغ نمیگم. این میشه یمین و تأکید. اینجا کار مشکل میشه. اگر جمله ای که شما گفتید صادقانه باشد، هیچ، این قسمی که خوردید این مشکلی ندارد، حالا نباشد بهتر، همونطور که عرض کردم. اما اگر این گزارشی که دادید دروغ باشه و به دنبال اون بعد قسمی بیارید، اگر قسم جلاله بود، یعنی نام خدا بود، گفتید والله چنین و چنان، این میشه الیمین الکاذبه. این همون یمینی است که عرض کردم، یمین الغموس، یعنی قسمی است که انسان رو فرو میبرد در گناه. گاهی من نمیخوام تصریح کنم به زبان، اما لابلای بعض از روایات شاید این رو جزو کبائر نوشتن، جزو گناهان کبیره نوشتن، این که انسان یه دروغی رو میگه بعد برای تأکید دروغش یه قسم میخورد، این رو جزو کبائر نوشتن بعض از علما و بر اساس بعض از روایات. پس این که یه خبری رو بدیم و به دنبال اون یه قسم یاد کنیم، این نوع دوم قسم، و این خیلی خطرناک است و این چنین حالتی رو هست. سوم یمین و قسمی است که به این میگن یمین العهد، یعنی قسم میخورید برای پیمان بستن. حالا این پیمان ممکنه با خدا باشه یا با خلق باشه، یعنی میگید والله من قسم میخورم، به خدا قسم که من بعد نمازم اول وقت میخونم، والله که دیگه غیبت کسی رو نخواهم کرد، من والله که نمیگذارم رمضانی از من فوت بشه. حالا این قسم های این چینی که مردم دارن با خودشون، این هم یه نوع قسمه، این رو میگیم یمین و عهد. این میشه همون قسمی که نتیجه اون عهد و نذر و پیمان با خداست. حالا اگر کسی قسم خورد چنین قسم هایی رو، گفت والله که چنین و چنان میکنم، والله من شب اول سال دو مثلا فرانجا خواهم بود، بعد نبود، خلاف کرد این قسمش، اگر شما شنیدید قسم کفاره دارد، اینجاست، نه تو اون دو نوع اول، کفاره قسم مال اینجاست. اگر کسی از نوع یمین عهد، یعنی قسمی که تعهد آوره میخورد و بر زبان جاری میکنه، شرعاً اگر این قسم رو بشکند و خلاف کنه کفاره داره. میزان اون رو در فقه مطرح میکنن فقیهان، همون به اصطلاح مسکین رو سیر کردن و یا 3 روز گرفتن یا 6 مسکین یا 10 مسکینی است که در فقه مطرح میکنن. فرمود حالا اینجا قرآن لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، 2-3 نکته زیبا وجود داره. خداوند شما را مؤاخذه نمی کند به لغو در قسم هاتون، یعنی به قسم های لغوتون. قسم لغو یعنی چی؟ از آیه بعد، از ادامه آیه می فهمیم، از قسمت بعدی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولی خدا شما را مؤاخذه می کنه به اون چه دل های شما کسب می کنه. مشخص میشه لغو در قسم یعنی همین قسم های روزمره ما، یعنی همین ها که عرض کردم، در رو بستی ها به خدا بستم، در رو باز کردی ولی به خدا باز کردم، همین ها. قسم لغو یعنی اونی که لقلقه زبان است و پشت این هیچ انگیزه ای هدفی نیست. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند از باب لطف و رحمت به شما سخت نمی گیرد، مؤاخذتون نمی کند روی این قسم ها، اما شما این قسم ها رو ترک کنید. اما ولکن یؤاخذکم، خدا مؤاخذه می کند شما را به ما کسبت قلوب کن، اگر قسمی بخورید که این قسم چی باشه؟ قسم قلبیتون باشه. اگر با نیت، اگر با فکر و قلب قسم بخورید، اینجا باید تاوان اون رو بدید و جواب خدا رو بدید. نکته بسیار مهم این است، گاهی این بحث رو شما شنیدید، مثلا فرض بفرمایید که انما الاعمال به نیت. این خیلی نکته مهمی است در اسلام که عمل وابسته به نیت است. عزیزان از این آیه هم چنین چیزی رو استفاده میکنیم، اینه که ارزش عمل یک مسلمان به نیت اوست. من پا میگذارم فلان کار رو انجام میدم، فلان عمل خیر، اما اون که باها میده و گوهر میبخشد به این عمل من، نیت منه. اگر من واقعا بینی و بین الله این خش رو روی خش نهادم، اگر بینی و بین الله این خدمت اجتماعی رو انجام دادم، قربتن الی الله برای رضای خدا، به خدمت بندگان او برای اون که رضوان الهی رو به دست بیارم، درود بر من، درود بر کسی که چنین کاری رو انجام میده. اما اگر کرور کرور سرمایه صرف میکند، اگر چنین و چنان میکند، اما نیت این حرفا نیست. نیت تأمین اعتبار است برای جار دیگر، اینجا میدهد که فردا 10 بستاند در معادلات اجتماعی خودش و تجاری خودش. اگه داره سرمایه گذاری میکند فلان جا برای اینکه امورات خودش رو باز کند و کارهای خودش رو بعد سامان بدهد. اگر 1000 کار خیر هم انجام میده اما نیت این نیست، برای اون پشیزی هم اجر بار نخواهد بود. اون چه باها میده، یعنی واقعا ببینید اونی که چگالی عمل رو بالا و پایین میبرد، نیست مگر نیت ما. این نیت های ماست. به چه مقدار نیت صاف و صادق است بین ما و خداوند سبحان، همون مقدار هم ما معجولیم در کارمون، در اعمالمون، در رفتارهای اجتماعیمون، در رفتارهای عبادیمون و اخلاقیمون. این نکته بسیار مهم است. فرمود ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، مراقب باشید، والله غفور حلیم. خب اینجا من بسیار خوشحالم که آیه به این قسمت ختم میشه و من هم سعی میکنم دیگه از این جلوتر نرم و همینجا از جهت بحث رو متوقف کنم، اما همین 2 کلمه رو یه قدری با هم صحبت کنیم. والله غفور حلیم، مطالبی گفته شده است، بالاخره بحث مؤاخذه الهی هم الان آمد. ولکن یؤاخذکم، خدا مؤاخذه میکند شما رو به اون چه در دل دارید. از اون طرف نگاه میکنیم، لا تجعل الله عرضة لایمانکم، خدا رو بهانه قسم هاتون قرار ندید، خدا رو دم دست قرار ندید و به این پشیز مختصر دنیا قسم یاد نکنید. خب اینا انسان رو کمی نگران میکند، کمی دلواپس میشیم، ما این کارا رو کردیم نکردیم، ما این قسم ها تو عمرمون خیلی خوردیم، خیلی مطرح کردیم، بالاخره خدا چه بکنیم، حالا نام تو رو برای خیلی از مسائل ما مطرح کردیم و الان دلنگرانیم. همون گونه که اون شب عرض میکردم چند شب قبل خدمت عزیزان که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا دوست می‌دارد بندگان تائبش رو و بندگان توبه‌گرش رو. اصلا مثل این که از مهمترین خصلت‌ها و ویژگی‌های صفات الهی هم دادم. اهل عرفان چیزی می‌گویند، اهل عرفان میگن آقا اگر خدا هر صفتی دارد، صفات الهی مبتنی بر حکمته. مگر نه اینکه خدا غفور است؟ مگر نه اینکه خدا حلیم است؟ مگر نه اینکه خداوند غفار است؟ مگر نه اینکه خدا ستار است؟ اگر گناه و جرمی نمی بود، غفار بودن خدا چه معنا داشت؟ اگر خطا و جرمی نمی بود از فرزندان آدم، ستار بودن خدا لغو بود، معنا نداشت. اهل عرفان از یه جایی وارد میشن که دیگه من جرئت نمی کنم خیلی از این نزدیکتر برم. اونها یه چیزهایی میگن که دیگه خود دانند، من به همین مقدارش عرض میکنم. از این صفات الهی یه لذتهایی به جان انسان میاد، خدا میداند. اصلا یه خوشیهایی به دل میاد. این که اصلا خدا میگوید ان الله یحب التوابین، اصلا خدا دوست میدارد، اصلا خدا دوست میدارد اون بندگان در شکسته خودش رو که اینها در صحنه‌های مختلف زندگی احساس این شکست رو میکنن. این که در حدیث داریم که انا عندم، وقت سوال میکند خدایا کجایی تو، موسی سوال الهی اینه اجدک، خدایا کجا من تو رو بیابم، موسی سوال کرد، خطاب رسید جناب موسی، میدانی من رو کجا میخوای بیابی؟ انا عند منکسرت قلوبهم، برو دلهای شکسته رو پیدا کن، من همانجا هستم. تو برو دل شکسته پیدا کن در میان بندگان من، همانجا منو خواهی دید. خیلی حرف عظیمیست تو این مکالمه زیبای موسای کلیم و خداوند سبحان. فرمود والله غفورون، غفور مبالغه در مغفرت است، مبالغه در پوشندگی و غفران است. به دنبال اون حلیمون، غفورون حلیم، خود صفت حلم استهزار دارید. حلیم یعنی چی؟ یعنی یا من لا یعجلو بالعقوبه، یعنی خدایی که تعجیل در عقوبت نمی کند، یعنی خدایی که فرصت می دهد، فرصت می دهد. غفر و غفر که انه غفل، آنچنان می پوشاند می پوشاند که آدمی احساس می کند نعوذ بالله نعوذ بالله که ندیده است، چنین نکرده است. گاه سال آه این مسائل، این فجایع، پس چطور خداوند؟ حتی گاه ممکنه اهل ایمانش هم بنزبونشون جاری میکنن دین رو، چطور با این شرایط، این مظلوم، این مورد انسان ها، چطور بس خداوند؟ عجبا حلم الله، خدای رحمت کند بعضی از بزرگان و بعضی از حقداران ما رو. بالاخره اینها وقتی مصائبی رو میگفتن، گاه مصائب حسد شهدا رو، اون شدت ها و حدت های اون شوخی که نیست. بالاخره اون کسی که مکتوب عن یمین العرش، این حدیث رو میخواندم خدمت دوستان، یک کسی وارد شد بر پیغمبر، نشسته بود در محضر نبی مکرم، حسد شهدا وارد شدن، پیغمبر فرمود السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. پیغمبر گفتن، این نگاه کرد این صحابی، پیامبر گفت یا رسول الله، آیا دیگری هم جز شما میتواند زینت آسمان و زمین باشد؟ پیامبر فرمودند چه میدانی تو؟ ان حسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب معروفتر و مشهورتر است در ملکوت و آسمان ها تا در زمین. تو کجای کاری؟ و مکتوب عن یمین العرش، و از عرش الهی نوشته شده است حسین مصباح خدا و سفینه نجا، در راست عرش الهی نوشته است حسین مصباح خدا و سفینه نجا. حالا شما ببینید این مقام شامخی که یمین عرش الهی و راست عرش الهی رو به خودش اختصاص داده است، حالا بگوید که زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و معبای تو نیست. انسان اون صحنه رو ببیند که صدای سم اسبان میشنود، بس از همین مقدار میگم، ادامه نمیدم. بعد وقتی این رو میگفتن اون قدیمی های اهل دل، وقتی میگفتن اهل منبر، بعد میگفتن عجبا لحلم الله جل جلاله هتکو حریمه وهو بالمرصادی، عجب است از حلم الهی که این گونه حریم او را حتک میکنن و او در مرصاد است، در کمینگاه و مراقب، اما فرصت میده، اما فرصت میدهد. غفور حلیم. حالا با اونها که بله، با همه بندگانش خداوند حلیم است. یعنی اگر یک سال رو از دست دادن، باز خدا بر اینها نمیگوید حالا اگر یک سال رو از دست دادید دیگه پس چنین و چنان. نه، سال دیگر ارزانی شما، سال دیگر ارزانی شما، روز دیگر ارزانی شما. حلیمان حلیمان، این برمی خیزد از غفران الهی و رحمت الهی. حالا که به اینجا کار کشید، من یه حدیث دنبال همین و الله غفور و حلیم میخونم که اتفاقا این رو بعض از بزرگان مفسرین تو همین آیات مطرح کرد. حدیث در کافی مستطاب است، در کتاب کافی کلی نیست. فل کافی محمد بن نعمان احول نقل میکنم، بزرگان مفسرین با محدثین هن روات خبر که کنتو من بودم در نزد ابی جعفر حضرت باقر. فدخل علیه حمران بن اعین، یه مرتبه که از شاگردان خاصشون وارد شد. اسم این آقا حمران بن اعین، چهار تا برادر بودن خاندان اعین. اعین یعنی خوشچشم، خوشچشم و ابرو. اینا خاندانی بودن خیلی زیبا و خیلی برازنده، اما برازندگی ظاهرشون چیزی نبود، برازندگی علمی اینها مطرح بود. اینها کسانی هستند که با نام یکیشون حداقل آشنا هستید، زرارت ابن اعین، از برجسته ترین شاگردان امام باقر صادق. که وقتی امام صادق صدا زدن، اینا دقت داره ها، این به کجا میرسند این بزرگانگاه، صدا زدن فرزندش رو، فرزند عبدالله برو به پدرت سلام منو برسان، بگو انت افضل و سفنه از البحر الغمقام الزاخر، تو برجسته ترین کشتی دریای پربار معارف ما خاندانی. به اینجا میرسد زرارت ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، حمران ابن اعین، اینا چهار تا برادر بودن، همشون شیر و پهلوان علمی در محضر صادقین و باقرین. گفت که من سأله عن اشیاء فلم محمد حمران بالقیام قال لابی جعفر، وقتی که خواست دیگه مجلس تمام بشه بلند شه بره، گفت که اخبرک اطال الله تعالی بقاءک لنا و امتعنا بک انا نعتیک. گفت آقا اخبرنا، به ما بگید یک چیزی رو من میخوام از شما بدونم از زبان خود شما، خداوند عمر شما رو بر مسای شما رو بر سر ما طولانی بدارد، من یک چیزی میخوام از محضرتون سوال کنم. این سوال رو شما الان دارید تو دلتون، این سوال که میخواد عمران بگه از امام باقر سوال کنه. انا نعتیک، ما میایم محضرتون مینشینیم. فما نخرج من عندك حتی ترق قلوبنا، میام تو محضر شما مینشینیم، بعد دلهامون لطیف میشه، نرم میشه، روحمون آرام میشه، یه لذتی میبریم. و تسلو انفسنا، اصلا دلهامون یه تسلی پیدا میکند، بعد یه حالا چه جدایی از بعضی از چیزها پیدا میکنیم. یا حول علینا فی ما فی عید الناس من هذه الاموال، اصلا این حطام دنیا اینا به نظرمون هیچ میاد، پست میاد، کوچک میاد. ثم نخرج من عندك، بعد میریم بیرون. فاذا سر نام الناس، بعد میریم تو جامعه میگردیم، باز زندگی رو فردا شروع میکنیم. و تجار احببنا الدنیا، باز میبینیم همون چیزایی که دیروز اینا رو میگفتیم چیزی نیست و فلان اینا به نظرمون جلوه میکنه، برامون مهم میاد. قال ابو جعفر انما هي القلوب مرتون تصعب و مرتون تسهل. همران بدون دل انسان، دل شما گاهی صعوبت پیدا میکند، گاهی سهولت پیدا میکند. سهولت و صعوبت صفت زمینه، یه زمینه که خیلی سخت میشه، کلنگ میزنن فرو نمیره، میشه ارزون صعبه. زمینی که خیلی نرمه، با پا تکان میخوره، میشه ارزون سهله. گاهی دلتون نرم میشه، گاهی دلهای شما سخت میشه، کل حجاره، مانند سنگ میشه. ثم قال ابو جعفر، خیلی زیباست حدیث. بعد امام فهمدن، حالا برای اطمینانت میگم که نگران نباشی، یاران پیامبر اومدن محضر نبی مکرم. قالو یا رسول الله نخاف علینا النفاق، میترسیم بر خودمون از نفاق که منافق باشیم. یاران پیامبر به پیامبر گفتن، رسول خدا حضرت باقر دارن از زبان این ماجرا رو نقل میکنن. فقال لمت خافون، پیامبر فرمود چرا میترسید؟ قالوا انا كنا عندك فذكرتنا ورقبتنا فوجدنا، ما میای محضر شما، شما میگی چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، بر ما میگی، سخن خدا میگی، کلام خدا میگویی، بیان آن میگویی، تبیین میکنی، دلهامون لطیف میشه، نرم میشه، اصلا میپریم توی ملکوت دیگری سیر میکنیم. یا رسول الله و نسینت دنیا و زهدنا، دنیا رو فراموش میکنیم، زهد میاد تو دلمون. حتی که انا معاین الاخره، مثل اینکه داریم میبینیم بهشت رو چنین حالات خوشی میابیم، ولی جنب النار و نحن اندک فیض آخرج نامن اندک. اما از منظر شما که میریم بیرون و دخل نهاز هلبویوت، میریم تو خانه های خودمون، میریم تو بازار و شممن الاولاد و رعین الایال و الاه، میریم سرگرم زن و بچه مون میشیم و امورات مادی و تجاری و دنیا مون میشیم، یکاد ان نحول عن الحال التي كنا عليه اندک، از اون حال قبلی خارج میشیم، بیرون میایم. حتی که انا لم نکن علا شی، اصلا مثل این که اون حال قبلی نبود. افتخاف علینا ان یکون ذلک النفاق، یا رسول الله این نفاق نیست که ما مبتلای به اونیم، ما منافق نیستیم تو دلمون. فقال لهم رسول الله کلا، نه 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 اصلا این نیست، ان هذه خطوات شیطان، این لغزش های شیطانی است که میاد بر دل جانتون وارد میشه، گامش فیرقبکم فی الدنیا، شیطان میاد سعی خودش میکنه از این طریق که شما رو رقبت به دنیا میده که اثر اون پاره ها و قبسات نورانی و معنویت از دلهاتون به در رود. والله الله اکبر، دیگه وقتی پیامبر قسم بخورد، الان بحث قسم رو گفتیم، والله لو تدومون على الحالت التي وصفتم انفسكم، اگر شما بتونید خودتون رو نگه دارید رو همین حالی که گفتید، اگر بتونید حفظ کنید خودتون با همین حالی که از محفل بیرون میروید، اصحاب من لصافحتم الملائکه، به خدا قسم ملائکه رو در آغوش میگیرید، باشون مصافحه میکنید، چهره به چهره میکنید با جبریل، لصافحتم الملائکه و مشیتم علی الماء، توان اینو دارید که روی آب هم راه برید، و مشیتم علی الماء. حالا خب این جملات رو گفت پیامبر، هم اون نگرانی نفاق رفت، هم عظمت این که میشه انسان میشه، یعنی پیامبر دمه شما این کارو میتونید بکنید، هم شما میتونید رو آب راه برید، پیامبر داره اینو مطرح میکنه. حالا نیاز به اینه که این دلهای قدی ترمیم بشه، تقویت بشه یک کمی، بعد اینجا لولا انکم، اما نگران نباشید، فکر نکنید بابا یا رسول الله ما بس گناه میکنیم، شیطان چنین و نکنه، از خودتون به بیان بنده عرض میکنم نامید بشید، نکنه بگید خدای این چه سالی بود گذشت، خدای من نگاه میکنم این 12 ماه رو، کدوم ماهش برام روشنه، کدومش درخشانه، کدومش تاریکه، خدایا نکنه یه احساس یأس بیاد، نکنه بین خودتون و خدای خودتون احساس کاستی بکنید. فرمود ولولا انکم تذنبون فتستغفرون الله تعالی، اگر نه این که شما نبودید که گناه میکردید و استغفار میکردید، خوب دقت کنید، اگر نه این که شما گناه میکردید و استغفار میکردید، لخلق الله خلقا، یعنی اگر شما همه تون معصوم میشدید و گناه نمیکردید، خدا خلقی را میآفرید، حتی یذنبون، که اونها گناه میکردند، فیستغفر الله تعالی، بعد طلب رحمت از خدا میکردن، فیغفر لهم، بعد خدا به اینها میبخشایید، خدا لطفش رو شامل خودش، بعد فرمودن بدونید اما حساس مسیر و لغزنده است، ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن نه این که فتنه نشه، فتنه میشه، مؤمنم دلش میلرزه، مؤمنم چشش میچرخه، مؤمنم گاه ممکنه پاش بلغزه، اما این شهامت رو داره، این لذت رو چشیده است که تواب باشه، یعنی به خطای خودش اعتراف کنه، بین خودش و خدای خودش، اشتباه خودش رو مصر به تکرار نباشد. ببینید هر اشتباهی اگر تکرار شد دیگه اشتباه نیست، میشه چی؟ میشه عمد. هر خطایی رو اگر ما دوباره تکرار کردیم میشه عمد. مؤمن عمد نداره، اشتباه داره اما عمد نداره. ان المؤمن مفتن تواب، بعد فرمودن اما سمعت، آیا نشنیدید شما خدا چه گفته است؟ ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند توبه کنندگان رو دوست می‌دارد، اون کسانی که میخوان پاکیزه باشند دوست می‌دارد. و مگر نشنیدید که خدا گفت استغفروا ربکم ثم توبوا الی، بازگردید به سوی پروردگارتون، مگر نمیدانید که والله غفور حلیم، خداوند غفور حلیم است. خب این پایان آیه 225. پروردگارا ما هم از همین بندگان تو هستیم که رسولت گفت و حجتت گفت و امامون وجود مقدس امام باقر گفتن. پروردگارا توفیق یافتن جهت درست رو در زندگی، گام نهادن استوار و در مسیر سعادت و فلاح و رستگاری، عمل کردن به مزامین نورانی کلامت رو و پیروی از اطرتت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.